Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Khuda kuvvet. Arzım bu huzur şuma der khusus asib hay eşare şöde be bache hayi ke der heyet o in bername hastan. Bayd arz bukhanam ke in asib ha ikhtisasi be bache hay heyeti nedere. In asib etlaf omr o zaman o baden bi engizegi kheyli ha ro mumkine der ber begire der mecmuhay فرهنگی، در مجموعه اجتماعی، در تشکلات مختلفی که هستن افراد در مسجد، غیر و ذالک، در پایگاه بسیج به مرور زمان اگر این نکاتی رو که میخوام عرض بکنم بهش توجه نشه این آسیب متوجه خواهد شد به خیلی از افراد. اگر یه تشکل و مجموعی بر اساس قواعد دینی و بر اساس مبانی صحیح شریعت و در چارچوب اعتقادات و اخلاق صحیح اسلامی شکل نگیره، این مجموعه آسیب میبینه. مجموعه‌ای که حسب قواعد و مبانی درست دینی شکل میگیرن یا آسیب نمیبینن یا اگر آسیب میبینن آسیبشون قابل اصلاحه، قابل ترمیمه. مثل جسمی که وقتی جسم یک پارچگی خودش رو حفظ میکنه اگرم آسیبی بهش وارد میشه اصلاح میشه. وقتی یه شرایطی به وجود میاد انسان در یک مبنای درستی و در قاعده درستی قرار میگیره، یا آسیب نمیبینه یا آسیباش حد اقلیه و یا اینکه آسیباش قابل اصلاحه. مثلا مسجد خونه خدا یه سازوکاریه که خدا ایجاد کرده، یه نظامی خدای متعال ایجاد کرده که در این مسجد انسانها برای تقوا، برای خودسازی، برای تربیت نفوس، برای رشد تعالیشون خدای متعال یک چنین ظرفی خود خدا مهیا کرده، خود خدا ایجاد کرده. لمسجدون اسس علی التقوا من اول مساجد الله، این خانه خدا، خدا پذیرایی میکنه، خدا پذیرایی فکری میکنه، پذیرایی اخلاقی میکنه، پذیرایی عبادی میکنه، خود خوراکش رو خدا تأمین میکنه، فضاش رو خدا تأمین میکنه، وارداتش رو به ذهن و فکر و دل و قلب و جان انسان خدا القا میکنه. بعد یه سازوکار امامت و جماعتی درست شده که انسان در تبعیت از امامت یک هویت جماعتی پیدا میکنه، یک اتصال و ارتباطی با نظام مؤمنین برای انسان ایجاد میشه، اون روح همدردی، مسئولیت پذیری، ارتباطات، هماهنگی با جمع، جمع پذیری و به یک نحوی یک هویت ولایتی هم برای انسان به وجود میاد، هم در نظام طولی هم در نظام عرضی. این مسجد با تمام فواید و با تمام برکات و خیراتش ممکن همینجا هم آسیبهایی به وجود بیاد، ولی این آسیبها تو دل مسجد قابل حله، با سازوکار مسجد قابل حله. یا مثلا از باب مثال دوم بحث هیئته. هیئت در عشق به حضرات معصومین و اهل بیت شکل میگیره، یعنی انسانی که ارتباط برقرار میکنه با هیئت از روی عشق و دلدادگی به اهل بیت برای عرض ارادت به اهل بیت در این جمع حضور پیدا میکنه. طبیعتاً محور این اتفاق معرفته، معرفت حب میاره و تقید میاره، التزام میاره. به اندازه ای که در یک هیئتی نظام معرفتی اون هیئت و نظام فکری و مبنای فکری اون هیئت قوی باشه، افرادی که در اون هیئت حضور پیدا میکنن اون عشق و دلدادگیشون یک عشق معقول میشه، یک عشق ضابط من میشه، یک حب قاعده مند میشه. این شرایط عشق و حب و دلدادگی که به اون اهداف و آرمانهای اهل بیت و سید الشهدا طبیعتا توسط اون خطیب و سخنران یا در اشعار اون مداح میبایستی خودنمایی بکنه و ظهور و بروز داشته باشه، این به هیئت اون هویت معرفت و اون هویت اعتقادی و اخلاقی رو میده. طبیعتا وقتی دوستی هایی بر این مدار اینجا شکل میگیره، یعنی دوستی هایی که بر مدار نه رابطه های حب افراد و رابطه های حب شخصی، بلکه دلیل حبشون به همدیگه دلیل حب به اهل بیته. دلیل حبشون به اهل بیت معرفت به اهل بیته. به اندازه ای که یک فردی نسبت به اهداف و آرمان ها و عرضم به حضور شما اسرار حرکت اهل بیت آگاهی و تسلط و ارتباط و التزام و تقید بیشتری براش به وجود میاد، طبیعتا اون حبش و عشقش هدفمند میشه و انسان از اون جهت میتونه بگه حب این فرد حب واقعیه. ولا اگر یک کسی اظهار مثلا حب بکنه یا مثلا صرفا در مراسم عزاداری تظاهر به عزاداری بکنه، بعد به لحاظ التزام و تقید به سیره اهل بیت، منش اهل بیت، آرمان اهل بیت، اهداف اهل بیت، اوامر اهل بیت، نواهی اهل بیت، اینها رو نسبت بهش بی تفاوت باشه، خب طبیعتا این یه تناقضه. این چیزیه که میبایست برای افراد خوب تبیین بشه و اگر این مسئله خوب تبیین بشه برای افراد، استفادهشون از هیئت چندین برابر خواهد شد. یا مثلا ارتباطی که انسان با جلسات قرآن پیدا میکنه از بابت اینکه قرآن هدل للمتقینه، این جریان هدایتی که برای انسان به وجود میاد و اینکه انسان حیاتش رو و زندگیش رو زندگی قرآنی بکنه و حسب قواعد قرآن و سنن الهی در کتاب خدا زندگی خودش رو تنظیم میکنه، اون سبک زندگی اسلامی رو میتونه از دل کتاب الله ثقل اکبر و از دل معارف اهل بیت ثقل اصغر دریافت بکنه. یا مثلا یه گروه دوستانه تشکیل میشه، حالا در یه قالبی، در یه رفاقتی، طبیعتا دوستی هایی که از روی ایمان و دوستی های مؤمنانه از باب انما المؤمنون اخوتون از این بابت شکل میگیره، این دوستی ها نگهدارنده، رشد دهنده و مسئول کننده هستند. ولی دوستی هایی که قاعده و ضابطه ایمانی ندارند، صرفا یک سری برای پاسخگویی به یک سری نیازهای اولیه مادی یا نیازهای اولیه اقتضاء سن افراد هست، این دوستی ها ناپایدار، کم ثمر، کم فایده و زودگذر بعضن و شکننده و بی اثر هستند. طبیعتا رفاقت هایی که مثلا در بستر کلاس همکلاسی بودن، همکار بودن، همورزشی بودن، امثال این موارد، بسترهاش خوبه، ولی وقتی این بسترها ارتقا پیدا میکنه، تبدیل به دوستی های ایمانی و مؤمنانه میشه، اون اثر و اون ارتباط و اون شور و نشاط و انگیزه و حرکت و رشد علت دوام رو پیدا میکنه. لذا راهنما و مرجع فکری داشتن یک مسئله بسیار تعیین کننده ایه، چه در هیئت، چه در مسجد، چه در جلسه قرآن، هر جا داشتن یک مرجع فکری و راهنما تعیین کننده است. ایجاد یک جماعت ایمانی و یک عده رفقایی که و جماعتی که بر اساس قاعده ایمانی با همدیگه این ارتباط برقرار کردن، این یک مسئله بسیار مهمیه. داشتن یک هدف و آرمان الهی از این رابطه و از این رفاقت و از همدیگه دستگیری کردن برای دستیابی به اون هدف و آرمان بسیار تعیین کننده و مهمه. اگر این عوامل رو به نظرم تلاش بکنید دست به دست هم دیگه داده بشه، میتونه تا یه حد زیادی این آفتهایی رو که بهشون اشاره کردید رو روشون تأثیر مثبتی بذاره و این آفتا رو کاهش بده. التماس دعا، خداحافظ شما.